با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم جمعه است، 12 از ماه اپریل. در روزهای جمعه همونطور که میدانید قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید که یک غزل خیلی خیلی زیبا و آبدار از خواجه حافظ شیراز به شما تقدیم کنیم. میفرماید: صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. از آن شد یعنی از آن حد گذشت که دیگه در واقع نصیحت بشنود. اون چه در مدت هجر تو کشیدم، هیها در یکی نامه محال است که تحریر کنم. این شعرهای ما یا به توارد یا به تقلید در دیوانشون تشبیهات متشابه و ایماژهای یکسان پیدا میکنیم. عرض کنم، میگوید: به یاران درد دل ناگفته ماند، ای نطق تقریری زبان را نیست یا رای سخن، ای خواب تحریر. یغمای جندقی شاعر روزگار قاجار است. حافظ میفرماید: اون چه در مدت هجر تو کشیدم، هیها در یکی نامه محال است که تحریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. اون زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دل و دین را همه در در بازم و توفیر کنم. توفیر یعنی بخشیدن مال، دادن حق کسی. در زبان جاهل خودمون داشت مشتی قدیم میگفت توفیر نمیکنه داشت، یعنی فرق نداره. توفیر گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دل و دین را همه در بازم و توفیر کنم. دور شو، امان از این بیت حافظ، دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. نی تا حالا تزویر میکردی و سخنان لاتایل میگفتی، خسته شدم از دست تو، بیزارم کردی. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. خب یعنی تقدیر ما این بوده که ما فساد کنیم، می بخوریم، این تقدیر بوده، من کاری ازم نمیاد. خب خدمتتون عرض کنم که بسیاری از هموطنان زنگ زدن که آقا این ماجرای بلک هول چه بوده و اینا. من از تعداد هموطنان تعجب کردم، ما ایرانیان با بلک هول آشنا شدیم. عزیزان، ما 1400 سال است در بلک هول هستیم. من میپرسیم آقا در باب بلک هول، همین چند دقیقه پیش من با آقا رضا خودمون صحبت میکردیم، ایشون در بلک هول بوده، از ایشون بپرسیم. بله، در واقع بلک هول دو نوع هست. یکی میگن بلک هول سوپر مسیو بلک هول هم هست. بلک هول های ما یا انفرادی هست، یه در آهنی داره، خب در واقع یه متر در دو متره، و یه سوراخی هم رو در آهنیش هست. یه بلک هول، یک بلک هول جمعی و ملی داریم، مثل این بلک هول آخوندا. ما الان در حفره سیاه آخوندا گرفتار هستیم. دو بار سرمونه به در آوردیم از این بلک هول و کوبیدن بر سر ما و وارد بلک هولمون کردن دوباره. مهمترین کار ما از این باشد که چگونه از بلک هول بیایم بیرون. بلک هول استبداد. بله، یه چماغدار هست اونجا، اعوان انصار داره. بله، ما رو با هویتمون، با هویت ملی ما، دنیا ما رو نمیشناسه، با چماغدارمون میشناسه. امروز این چماغدار اینا رو میرونه، فردا اون چماقدار اینا رو دیروز این چماقدار میرون، امروز این چماقدار میرونه. این سرنوشت تاریخی ما بوده هموطن. بلک هول در 57 هم که ما در واقع سوپرنوا شدیم، انفجار بزرگ، سرکی در آوردیم ببینیم دنیا چه عجب هوای خوبی، چه نسیم خوبی، نسیم آزادی. 37 روز 37 روز زدن بار کردن تو بلک هول. یک فکری باید بکنیم هموطنان به حال خودم، یک هزینه‌ای باید بکنیم برای به دست آوردن آزادی. خب اجازه بدید که جدی راجع به بلک هول صحبت کنم. خدمت شما عرض میکنم که همونطور که مطلع هستید و این مهمترین خبر علمی جهان بود، برای اولین بار عکسی انسان توانست از یک حفره سیاه بگیرد. حالا یه هموطن عزیزی رفته است در بی بی سی گفته است اونجا جهنم کش شد. عزیز من، آخوندها برای خرافات و قدر کافی بهانه دارن و حدیث دارن دیگه. شما نمیخوای حالا علم بری دست اینا که بگن دیدی جهنم کش شد؟ خدا رو شکر که داخل بلک هول سرده، منهای 273 درجه است، 1,000,000 درجه یعنی گرمتر از منهای 273 است داخل بلک هول. اگه توش گرم بود بیرونش سرد بود، برعکس بلک هول که هست، میگفتن جهنم همینه دیگه. حالا این آقا داره بهانه دست اونا میده، در قرآن بوده، یه همون جهنمه که قرآن گفته. خب خدمتون عرض میکنم که حتی این امر به قدری مهم بوده است که اینم البته اغراقه که علم فیزیک به دو دوره تقسیم میشود، قبل از گرفتن عکس از حفره سیاه و بعد از حفره سیاه. این من خیلی خیلی اغراق‌آمیز میدونم به هر حال، اما توفیق خیلی خیلی مهمی بوده است، چون ضمن آن که تئوری‌های مربوط به بلک هول از قدیم آغاز شد، یعنی آقای لاپلاست فیزیکدان و ریاضیدان و منجم بزرگ فرانسوی به سال 1795 گفت، ضمن این که داشت چیز مقاله می نوشت، گذرا اشاره کرده است که اجرامی ممکن است باشند در آسمان ها که ما اونها رو نتوانیم ببینیم. این اشاره هست و کسان دیگر هم اشاره کردند تا ما میرسیم در واقع عرض کنم که به آقای انیشتین به قول خودمان که حالا در بابش صحبت میکنیم. اما اجازه بدید برای که مطلب روشن بشه، چون موضوع دنسیتی مطرح هست و مس و یکسان نبودن زمان، یونیورسال نبودن زمان در جهان و در جهان فیزیک، اجازه بدید که ما اشاره کنیم ابتدا به سر اسحاق نیوتن، بزرگترین ساینتیست تاریخ، کسی که بیشترین تأثیر رو بر تاریخ بشر گذاشته است، نیوتن بوده. اینشتین در مقام 10 و 11 قرار میگیره، چون ضمن شگفت‌انگیز بودن تئوری اینشتین، اما تأثیرش بر زندگی انسان هرگز به پای تأثیر آقای اسحاق نیوتن نمیرسه. و خود اینشتین در حق نیوتن میگوید خوشا به حال نیوتن که کتاب ناخونده طبیعت رو فرق میزد و یکی پس از دیگری میخواند. منظورش بود که علوم کشف نشده بود تا اینکه نیوتن آمد و آغاز به کار کرد، چنین کرد و چنان کرد. نیوتن مهمترین نشریه علمی تاریخ رو، کتاب تاریخ رو، یعنی که نشریه علمی در تاریخ به نام پرینکیپیا ماتماتیکا عرض کنم که منتشر کرد و در اونجا طبیعت رو توصیف کرد در سکون و حرکت. بارا عرض کردم در باب نیوتن، ما هر طرحی بخوایم بریزیم امروز، هواپیما باشه، موشک باشه، اون چه در باب زندگی ما مادی ما آدم ها باشد، در حوزه حیات علمی ما باشد، نیوتونیان هست، نیوتونیان، بله. و از کارهای شگفت نیوتن هم البته یکی ابداع و اختراع دیفرنشال کلکولس هست، البته ما لایبنیتس هم داریم که گویا قبل از او کرد، ولی به هر صورت حالا به نام هر دوش هست، کار نداریم، چون ما با حساب و با هندسه اقلیدوسی و جبر و مقابله نمی توانستیم یک متحرکی رو که یکی از عناصرش داره کم میشه و دیگری داره زیاد میشه محاسبه کنیم. نمیشد. نداشتیم ابزارشو. مثلا یک موشک رو ما میخوام بفرستیم به فضا، وقتی که موشک بلند میشه از زمین شروع میکنه از وزنش کم شدن، جرمش در واقع کم شدن به واسطه سوختش بر سرعتش افزودن، این با حساب هندسه و اینها نمیشه بعد اینو حل کرد. این معادلات دیفرانسیل میخواد. بله؟ و کلکولس. کلکولس بخواد. این رو هم اختراع کرد در باب نور، در باب تحقیقات نیوتن خیلی خیلی وسیع هست. نیوتن جاذبه رو هم کشف کرد. جاذبه رو هم کشف کرد. حالا اون داستان افسانه مانند رو من واردش نمیشم، افتادن سیب و اینها، اما ابزرویشن خیلی مهمی بوده که این چه پدیده ایست. و نیوتن گفت این یک فورسی است، یک فورسی است بین دو جرم، به هر دوش مربوط میشه و این دوتا فرمولش هم گذاشت، یک کانستانت هست ام یک ضرب در ام دو تقسیم بر دی به قوه دو، دی هم فاصله است، یعنی مثلا بدن من که اینجا نشستم این اتاق با کره ما دارن هم دیگر به طرف هم جذب میکنن که مقدارم برادر است با برابر است با جرم این اتاق ضرب در جرم کره ما تقسیم بر فاصله ما تا ما. بنابراین نیروی جاذبه نیروی خیلی ضعیفی است، یعنی ضعیفترین نیرویی که در طبیعت هست، که چهار نیرو ما داریم، یکی الکترومغناطیسی هست، یکی نیروهای قوی و نیروهای ضعیف اتمی هست و یکی هم نیروی جاذبه. جاذبه از همه ضعیفتر هست، اما خب هرچی جرم بزرگتر بشه خب این قوی تر میشه. و اما طبیعت نیروی جاذبه رو توضیح نداد، گفت من نمیدانم. گفتن آقا نیچر این چیه، ماهیت این فورس چی هست، اما گفت من نمیدانم، اما یه فورسیست دو جرم همدیگر رو هم جذب میکنن این کره زمین. و کارهای شگفت انگیزی کرد، یعنی تمام فرمولایی که داد همه صحیح و درست و اون چه عرض کردم طراحی میشه هنوزم با عرض میکنن قوانین نیوتن هست. و اوست که میگوید که اگر ما ببریم یک توپخانه ببریم در ارتفاع خیلی بالا که از ابرها بره بیرون از اونجا با یک سرعتی خاص که فکر میکنم شاید 8000 متر در ثانیه یا 9000 همچین چیزی شلیک کنیم، این هرگز به زمین نمیرسه، چون در ظرف یک ثانیه که میخواد این سقوط بکند این در واقع انحنای زمین اومده جلو، بنابراین سقوط نمیکنه، همینطور که میره شروع میکنه در مدار زمین چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن و این کشف خیلی خیلی مهمی بوده است. البته میگوید نیوتن که من چون بر شانه قولها ایستادم، عرض کنم که به دینجا رسیدم، توانستم دورترها رو ببینم، که منظورش یک گالیله هست یکی کپلر. هم گالیله از شخصیت های شگفت انگیز هست و فیزیک بسیار کار کرده، هم کپلر که کار ستاره شناسیش کم نظیر بلکه بی نظیر بوده کپلر. حالا این چون صحبت از سوپرنوا هست و بلک هول، عرض خواهم کرد که چگونه در زمان هیتلر به سال 1606 یک سوپرنوا پیدا شد. سوپرنوا یعنی انفجار ستارگان بزرگ عظیم که ایجاد بلک هول میکند و آسمان رو روشن میکنه از این همه انرژی. هنوز سوپرنوا در حال گسترش هست. رو بگذاریم، میگوید من پشت قولها ایستادم که توانستم این دوردست ها رو ببینم. بله، و همه پذیرفتن نیروی جاذبه. و نیوتن بر این بود که زمانی که بر ما میگذرد همون زمانی است که در مریخ میگذرد، همون زمانی است که به خورشید میگذرد و مکان هم یعنی فاصله ا و ب همواره ثابت است. حالا اینا چون برمیگرده به تئوری آقای اینشتین، من اینجا بهش اشاره میکنم که بعد معلوم بشه راستان چگونه است. باری این فیزیکو مکانیک نیوتن در واقع اندستریال ریولوشن و همین کارا زیر سایه علم نیوتن شد و مشتقاتش. ما عرض کنم که در کالیبر نیوتن دیگر نداریم، البته دانشمندان خیلی بزرگ آمدن که واقعا جامعه بشری مدیون اوناست، فرصت نام بردن اینا مطلقا نیست تا ما میرسیم، چون میخوایم در باب بلک هول صحبت کنیم، عرض می کنم که آقای آلبرت اینشتین یه فیزیکدانی بود، ریاضیش هم خوب نبود. در همین پلی‌تکنیک زوریخ که می رفت، اولا متفکر مستقل بود، هیچ وقت گوش نمی کرد به درس و این حرف، و معلمش می گفت آلبرت you never sum up to be anybody، می گفت آلبرت تو هیچی نمیشی، هیچ موقع تو به هیچی نمیشی اینا، تا بالاخره خودش انداخت به ارسن پلی‌تکنیک زوریخ. در اونجا یه دوستی داشت به نام مایکل آنجلو، مکسیموم نمره که میدادن در اونجا 5 بوده، شماره 5 20 ما ایرانیا بوده، اون مایکل آنجلو میگیره 5، اینشتین میگیره 3 اینا باری. و وقتی که فارغ التحصیل شد کار بهش نمیدادن، کار گیر نمیامد. پدری داشت این مرد که این وسایل برقی میفروخت خانوادهشون، ایتالیا هم رفتن، باز برگشتن بیچاره، رفتن میلان اینا، کسب کار نگرفت، برگشتند و نامه نوشت به تمام پروفسورهای مشهور آلمان. در اون روزگارها آدمای بزرگی بودن در اروپا، دوران شکوفایی و یک دوران حقیقتاً حماسی و رمانتیک هست، از کشفیات در فیزیک، به خصوص در فیزیک. بین مختصر این که بین سال 1900 تا 1935 هم تئوری نسبیت به اثبات رسید، یک بخشش، و هم کوانتوم، یعنی دو تئوری بزرگ عالم فیزیک بعد از نیوتن، اینا هر دو بین این سال کشن و هر دو توسط آلمان ها شدن. این هم افتخار بزرگی است برای کشور آلمان. بله، وقتی که ایشان بیکار بود، حتی حاضر شد بره بچه دبستانی درس بده، تمام این اوراقش و دکتراش و اینا رو زیر بغلش رفت، خیلی خیلی با پول اندک. خانم گفت ببخشید آقا، یه کسی دیگه استخدام کنید، برای بچه مثلا کلاس 2 و 3 بره ریاضی اونا رو درس بده. بیکار بود تا همین مایکل آنجلو، رفیق خوب هم چیزیست، آمد و در اداره ثبت اختراعات همین زوریخ برای ایشون یه شغل گرفت. مگر چقدر اختراع میشه که حالا یه نفر مسئول بود، ممکن بود هر 6 ماه یه بار کسی یه چیز اختراع کرده، به ایشون نگاه میکرد ببینه یه قبلا نشده باشه یا ریاضیاتش درسته یا هرچه اینا، اونجا فکر میکرد مستقل. این خیلی شگفت انگیزه، نه در لابراتوار کار میکرد، نه در دانشگاه درس میداد، اینا یک مرد تنها. البته پیش از او خیلی کسان خیلی قضایایی رو مطرح کرده بودند که مربوط میشد به این داستان، یعنی نسبیت و اینها، یا میشد ازشون استفاده کرد که بود، از اونها هیچ نام نبرده، مثل پوانکاره و خیلی کسان دیگر که حالا اینجا عرض کردم وقتی بیان اینها حرفا نیست. و این مرد آمد و عرض کنم که به تنها تن خیش یک لشکری حرفایی زد شگفت انگیز که تا امروز گفته نشده بود. و میدونید که این تئوری بر دو قسمت هست، یکی اسپیشال تئوری ریلیتیویتی سال 1906، یکی در جنرال تئوری ریلیتیویتی که اولی در واقع مشهورترین بخشش عبارت بود تبدیل ماده به انرژی و خیلی چیزا مثل لنگت کنتراکشن، تایم دیلیشن، اینا چیزهای شگفت انگیزی که اصلا قابل فهم نبود که این مرد چه میگه. و بعد از سال دیگه، بعد از انتشار مقاله اول، کوشش رو گذاشت بر روی جاذبه. این مربوط میشه به بحث ما در موضوع، عرض میکنم که بلک هول. بله، تا سال 1916 برای به دست آوردن فیلد اکویژن که اثبات شما نظریه فیزیک که میدی باید ریاضیش هم نشون بدی. خب بله، همین عکس اینجا نگردین تا من توضیح بدم. بله، فیلد اکویژن خدمتتون بگم که خب این مربوط هست به یکی از سخنان و یکی از بخش‌های تئوری اینشتین که حالا عکسو زود گذاشتیم، باشه عکس باشه تا من توضیح بدم. بله، آقای آلبرت اینشتین آمد و این چند سال رو بین سالهای 1906 تا 1916 فقط صرفاً روی موضوع بخش دوم تئوریش، جنرال تئوری آف ریلیتیویتی، یعنی نظریه عمومی نسبیت صحبت میکرد، تحقیق میکرد و اینها. و در موضوع جاذبه گفت اگر من میشینم روی این صندلی، این نیست که جاذبه من میکشه، از اینه که هوا کر میشه، فضا بدن من فضا رو کر میکنه و اون فشار میاره رو سر من، منو میشونه پایین. و او بود که این که عرض کردم یک بخش از تئوریش کشف شد و اون زمانی بود که اینشتین نوشت که این خورشیدی که بالای خورشید ما دیده می شود، این ستاره‌ای که بالای خورشید ما، چون این خورشید یک ستاره است، دیده می شود، این بالای اون نیست، این پشت خورشیده. و تنها راه اثباتش این می بود که یک کسوف کامل بشه. وقتی کسوف کامل می شد، اگه حرف اینشتین اشتباه بود، خب این ستاره با سر جاش می بود، اما اگه حرف اینشتین درست بود، اون موقع ستاره ناپدید میشد. تیم ها فرستادن، یک دانشمند مهم داشته است انگلیس که الان اسمش فراموش کردن، متخصص نسبیت بود، سه تیم فرستادن، به برزیل فرستادن، به آفریقا فرستادن، اینها که کسوف کامل رو ببینن، ببینن آیا این خورشید دیده میشه بر بالای خورشید یا اینکه پشت اون. گفت آقایون این به خاطر مس فوق العادهش هوا رو منحنی کرده، نور نمیتواند مستقیم از بالا سر جرمی مثل جرم خورشید رد کند و کج میشه، و چون کج میشه از اون پشت میاد بالا سر خورشید که میرسه خم میشه و به طبع چشم ما میخوره، ما چون مستقیم میبینیم خیال میکنیم این بالاتر چیزه. و عرض کنم که همه این کسانی که رفتن، به محضی که کسوف کامل شد دیدن که خورشید نیست، و زاویه‌ای هم که اینشتین کلکولیت کرده بود خیلی دقیق بود، با یه اختلاف خیلی اندکی با زاویه حقیقیش. و مشهورترین تلگرافی که در قرن 20 شده است، شاید این تلگراف اون لوردی بود، سر که اسمش گفتم که منجم بود، دادم اصلا متخصص چیز بود، تلگراف کرد از برزیل یا که آفریقا خودش بود، گفت که اینشتین ایز رایت، یعنی اینشتین صحیح گفته، درست گفته. و این اولین چیزی بوده است که از تئوری‌ها، چون همه سخنان آلبرت اینشتین در فضاهای عظیم، اجرام فوق العاده و سرعت‌های نزدیک به نور است، سرعت‌های نزدیک به نور، میگه در سرعت نزدیک به نور تایم چیکار می‌کند؟ ببخشید، این اعتابی کم میشه، کنتراکت میکنه، تایم دیلی میکنه، یعنی به عقب میفته. بله، یعنی در موضوع پارادوکس برادرز میگوید که اگر یک دوقلو رو ما یکیشون رو روی زمین نگه داریم، یکیشو در بایه موشکی با سرعت نزدیک به نور که هرگز به دست ما نخواهد آمد، اما فرضیه است، ها، بهش میگن تات اکسپریمنت، یعنی شما وسایل آزمایشگاهی نمیارید نشون بدید، در ذهن خودتون آزمایشگاه رو اونجا درست میکنید. اگر یکی با سرعت نزدیک بیرون مثل 8.3، یعنی 8.3 خیلی خیلی بالاست، یعنی 8 سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، برود 5 سال بگذرد، وقتی که این آقا برمیگرده، اگر اینا 10 ساله باشن، این آقا شده 15 ساله، اون آقا مثلا 12 سالشه، چون تایم دیلی شده، تایم نمیگذرد، کم میگذرد. و فاصله، اگر یه اتوبوسی با سرعت نور حرکت بکند، لنگت کنتراکت میکنه، یعنی به اندازه فولکس واگن میشه. خب این حرفا رو میخندیدن، این چه فیزیکیه این آقا برده، طوری شد که این نازی‌ها، دانشمندان نازی 100 نفرشون جمع شدن یه کتاب نوشتن که این چون یهودیست میخواد ما رو به چاله بندازه. فیزیکو مکانیک تمام شد با نیوتن، اون فیزیکونیات آریاییه، این فیزیک یهودیه، میخواد ما رو به چاله چوله بندازه. از این لاتایلا اینا چه حرفایی و فلان قبول نمیکنن. یکیشون هم برنده نوبل بوده، همین آقا. و خیلی جالبه، اجازه بدید یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردم.
با درود دیگر هموطنان گرامی، اجازه فرمایید که یک اطلاعیه خدمتتون بخونم. یک دوست محترمی، من از این چیزا نه اطلاع دارم نه واقعا میدونم نه چی بگم، دوست عزیزی برای پشتیبانی از برنامه ها یک سیستمی کشف کردن، یعنی کشف کردن که برای من کشف بوده، چون به من گوشه من اطلاع نداشت. عرض کنم به من پتریان، پتریان از واژه پتریات گرفته شده، خودش در لغت نیست، یعنی در فرهنگ پتریات پتریان پیدا نمی‌کنی. patreon.com/بهرام مشیری. خب اینجا این یک برنامه است، یک سافت ور است، نمیدونم، یک تشکیلاتی است که کسانی که برنامه‌های فرهنگی رو پشتیبانی میکنن عضو پتریان میشه. یک کلاسی داره، یک در واقع منیجمنت خیلی عالی داره اینطوری که من فهمیدم، و در اونجا عضویت میپذیرن، یعنی کسی بخواد برنامه پشتیبانی کنه اونجا عضو میشه و اونجا یه مبالغ جزئی، البته کسی بخواد که مثلا کنتریبیوشن مهم بکنه به یه کمپانی یا به هر چی، خب دستش بازه، اونجا چویس چهارمی هم هست، ولی دوستان اقبال کردن به عضو شدن به این برای پشتیبانی سرزمین جاوید، و دوستان علاقمند باشند برای تداوم برنامه ها و توسعه‌اش می توانید از طریق پتریان پشتیبانی کنید، و آدرس پتریان همیشه در زیر برنامه هست. بله، و در بهراممشیری.com که وبسایت هست، اونجا به لینک پتریان هم دسترسی دارید، و میگوید که اعضای پتریان از طریق گوشی های دستی خود می توانند اون رو دانلود کنند و برنامه ها رو پس از برایشان ارسال می کنند. برنامه ها رو، یه برنامه های ارز کنم که اضافی هم هست از روزگار قدیم، حتی از طریق ایمیل هم به همه اعضا ارسال میکنن. این مطلب نخست بود که گذاشتن من اینجا بخونم خدمتتون. خب اجازه فرمایید برگردیم به این داستان. خب سر و صدای زیادی شد اینا وقتی که همون بخش اول تئوری آقا منتشر شد، یعنی طوری بود که وقتی که مجبور شد این جامعه نوبل و آقای آلبرت اینشتین به سال 1921-22 نوبل بدهد، اسمی از نسبیت نرفتن، از فوتو الکتریک افکت که یکی از کارهای اینشتینه، فوتو الکتریک که شرحش هم مفصله، و جنرال کنتریبیوشن تو دی ساینس آف فیزیکس، یعنی خدمات عمومیش، اسمی در دیپلمای نوبل های آلبرت اینشتین نیست متاسفانه، چون گفت ما نمیتونیم ثابت کنیم آقا از کجا بفهمیم اینا راست دروغه، اصلا وسیله نیست براش آزمایش کنیم و این حرفا. داستانش خیلی مفصله، خیلی شیرینه، فراز و فرود کیمر رفته و اینا. یه خانومی هم داشت طلاق داد، گفت به من پول بده، گفت ببین من که پول ندارم به تو بدم، اما من میدونم یه روزی نوبل میبرم، پول رو میدم به تو. اون زمان نوبل 50,000 دلار بود، حالا فکر کنم 1,000,000 هندی شده. بعد وقتی برنده شد گفت ببین این پول من میدم به تو، میری بستنی میخوری، میبری ببینم سینما خرج میکنی، لباسه اون چنانی میخری یا خراب کنی. گفت چیکار بکنیم؟ گفت بریم آپارتمان بخریم اجاره بدیم. بله، و چنین کردم. باری داستان چیزی، مرد خیلی جذاب و جالب بود، مطلقاً و ابداً دینی نبود، مطلقاً و ابداً خدا رو قبول نداشت و هی یقش رو میگرفتن چون مهمترین ساینتیست شده بود برای خودش و اینها، و اونجایی که بهش فشار آوردن گفت من همون خدا رو پرستم که اسپینوزا، برین دوبال کار زندگیتون. حالا این بحث رازی، برگردیم سر نظراتش. باری ایشون گفت که اجرام سنگین فضا رو خم میکنن و زمان ثابت نیست، زمان یونیورسال نیست، هر متحرکی زمان خودش رو داره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، و اینطور نیست که زمانی که بر ما میگذره بر خورشید هم همون میگذره، بر سایر جا هم همون میگذره، و این نیست. و زمان، و برای اولین بار عرض میکنم که یک اصطلاحی وارد علم شد، space time، که یک در واقع مدل ریاضی هست از توضیح این قضیه. space time اینا در واقع جای سه بعدی که ما میشناختیم، این چهار بعد شد، و ریاضی خیلی خیلی مشکلی هم داشت، و همطور گفتم اینشتین نه که ریاضیش بد بود که بد بود، نه ریاضیدان بزرگی بود، اما این کار خیلی مشکل بود کلن این فیلد اکویژن. حالا ما فراموش نکنیم که یک آقایی به نام شوارتزشیلد، این مرد وقتی که در سال 1906 اولین بخش از تئوری آقای آلبرت اینشتین منتشر شد، رفت این فکرها و رفت ریاضیات مهمی چیز کرد و خیلی مورد استفاده است. کارهای این در جنگ رفته بود در جبهه جنگ، همونجا فکر کرد و در بابی آقا میتونیم بیشتر بعد صحبت کنیم. من فکر میکنم که بهتر است که ضمن این که آقا حرفامون خواهیم زد، باقی مندهاش رو، حواشیش رو، بقیه ساینتیست ها و اینا بهترین بحثاست هفته آینده دنبال کنیم. ولی به هر روی ایشون آمد و گفت که زمین خم میشه و عکس بعد ببینید اینجا فاز درست مثل یک توپ بولینگی که بذاریم توی تور چگونه میشه؟ خم میشه به طرف پایین، بله خم میشه. و نگاه کنید این اجرامی که بر اطراف خورشید هستن، نه این است که این جاذبه این کار رو میکنه. ببینید اینا قرار میگیرن تو این کروچر زمین و تمایلشون اون هست که به خورشید برخورد کنن. اون یکی عکسم بده نشون بدید سپر جان، که نه این که بلک هوله، یه عکس دیگه اینطور هست که چند تا، آها ببینید اینا رو مخصوصا نشون دادن، اینا دارن میچرخن بر دور خورشید روی اون کروچر زمین و تمایلشون هست که برن برخورد کنن، اما چون سرعتشون زیاد هست، این سرعت زیاد مانع از این میشود که زمین ما برخورد کند به خورشید. وا ویلا چه خواهد شد. و این اینطور هستن و روی این کروچر زمین. و خیلی خیلی جالب بوده تئوری آقای آلبرت اینشتین در این ارتباط، و امروز این مد نظر هست نزد فیزیکدانان و برای اجرام عظیم عرض کردن مثل خورشید و اینها آقای آلبرت اینشتین به کار میده. خب اینها. و بعد موضوع بلک هول که پیش آمد در کپلین. اولا که بلک هول در مرکز هر گلکسی بلک هول هست، ستون اون گلکسی این بلک هول هست و فواید خیلی زیادی هم داره. و صحبتش رفته بود آقای رابرت اوپنهایمر. این اوپنهایمر هم مغز بزرگی بوده، اینجا در هاروارد درس میخوند. در اون روزگاران فیزیک تکمیل نمیشد مگر کسی میرفت اروپا، به خصوص آلمان. در آلمان در مرکز در واقع کایزر ویلهلم لابراتوری، بزرگترین لابراتور تحقیقات فیزیک بود در آلمان، و در اونجا بود که اتم شکسته شد. آقای دکتر هان و همکارش استرسبرگ اینا اتم رو شکستن برای اولین بار. و خیلی اتفاقی همین ایشون هم یه زمانی رئیس شد. کی رئیس شد؟ وقتی که در همون سوئیس بود و چیز تشکیلات در واقع اینو منتشر کرد و به شهرت رسید و اینا. عرض کنم که ماکس پلانک پدر بزرگ فیزیک آلمان، کاشف کوانتوم فیزیکس، به دوست دیگرش میگه آقا ما بهتر بریم آلبرت رو بیاریم اینجا رئیس کایزر ویلهلم لابراتوری بشه، که بعد از جنگ چون متفقین هیچی از روزگار نازی ها و قبلش و اینا نمیخواستن، اسمش گذاشتن ماکس پلانک اینستیتوشن، بله به نام ماکس پلانک کردن. پلانک پدر بزرگ فیزیک، رفتن و سراغ آقای آلبرت اینشتین. مرد شوخی بود، جوکاش و طنزاش و اینا هم هست، کوتیشناش هست، خیلی یک کتابه. یکی از حرفای جالبش هم این هست که دو چیز انتها ندارد، حماقت آدم ها و این کهکشان ها، و من در دومی شک دارم. یعنی در دومی شک داره، من در اولی شک ندارم که حماقت آدم ها انتها نداره. بله حماقت آدم، میگویید نه حرفای آخوندا رو بشنوید ببینید چی میگه. یک آخوند گردن کلفت دیدم که قطر شکمش، میگم چی گردنش کره بس، این آخوند رو واقعا بس به گاری، اگه توهین به اون اسب نشه. رفته کنار یک سیل ایستاده، یک تکه از تربت مطهر حضرت امام حسین که چیچی کشکوچه قبرش هم زیارت کرده آورده پرت میکنه تو آب برای تحمیق مردم. از این دو گفت که من نه آنم که دیگر گوش به تزوید کنم، دوش و از برم ای زاهد و بیهوده مگوی. من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. اینطور باری اینا رفتن و دعوت کردن، دعوت کردن. اونجا تلسکی داشت، سوئیس رو میدونید، همه کسانی که اهل اسکی بودن اینا، اونجا گفت که والا من راجعش فکر کنم، شما بروید اونجا، از این تلسکی میروید سر فلان کوه، برمیگردید، من پای این قطار میستم، اگر من یه گل سرخی به دستم بود روز، بدونی که من پیشنهاد شما رو قبول کردم، اگر دیدید که نیست من نمیام. اینا خیلی دل تو دلشون نبود، ماکس پلانک و اون یکی فیزیکدان همراهش اینا رفتن، همش به فکر اینه آیا قبول میکنه، آیا ما گل روز میبینیم. برگشتن دیدن با یک لبخند آقای آلبرت اینشتین گل روز دستش، بعد رفت شد رئیس همون بخش از لابراتوری کیزر ویلهلم، ویلهلم ببخشید، اونجا بود تا سر و صداها که شدت گرفت از اونجا خارج شد. نازی ها آمدن و یک بدبختی بزرگی شد و اینا، که یهودی ها چنین هستن و چنان و صحبت های حماقت بار، و آمد به آمریکا. وقتی هم که آمد، عرض کنم که اینجا در همین مرکز تعلیمات عالی در نیوجرسی، اونجا مشغول شد به تحقیقات، و روز اول که رسید گفتن آقای آلبرت اینشتین ما چی برای شما بیاریم، گفت یک میزی، یک صندلی و یک دفتر کاغذین و بزرگترین آشغالدونی رو بیاورید که بتواند همه خطاهای من رو در دلش جای دهد. اینم خیلی 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 معروفه. بعد یه روز همون رئیس مؤسسه گفت آقا چه نشستی؟ گفت چی شده؟ گفت که 100 نفر دانشمند آلمانی علیه نظرات شما صحبت کردن، کتاب نوشتن. گفت عجب. گفت اگه حرف حساب داشتن خب یه نفر کافی بود، چرا 100 نفر بیچاره زحمت کشیدن؟ اینها باری خدمتتون بگم که اینشتین در باب گسترش جهان تئوریش اینقدر زیبا و کامل بود، نشون داد که دنیا گسترش پیدا میکنه. خودش آمد به خاطر در واقع تجربه شخصی، ما با آسمان رو نگاه میکنیم میبینیم همچی سر جاشه، خودش آمد و یک کانستنتی اختراع کرد، گذاشت اولی که فرمولاش، گفت که آره میخواد چیز کنه و این نگر میداره. خودش علیه خودش رفت در واقع، تا زمانی که هابل در همین کالیفرنیا از روی پدیده ردشیفت چی هست؟ ردشیفت یک پدیده فیزیکی خیلی مهمی است که ما میتوانیم خیلی ازش استفاده کنیم، یعنی یک متحرکی که داره از ما دور میشه، رنگ قرمز روی طیف نور میندازه، اگر به ما نزدیک بشه چون طول موجش کوتاه داره، ما میدونیم که این داره نزدیک میشه، و هابل نشون داد که تمام این ستاره ها دارن دور میشن، در واقع شیفت به رد دارن، به رنگ رد روی سپکترام، و خیلی خیلی عجیب بود براش. گفت ما رو باش که علیه خودمون رفتیم با این داستان. باری یکی هم موضوع بلک هول است که ضمن این که اینشتین راجبش صحبت کرد اینها، ولی میگه من در این تردید دارم که باشه یا نباشه و اینها، ولی دنبال کار رو گرفتن و کار به نتیجه رسید. دیروز که دیگه واقعا تصویرش هم گرفتن و دیدید، و چه اروپا چه، البته با رادیو تلسکوپ فرق میکند. یه تصویری از رادیو تلسکوپ من فرستادم، اگه که دم دستون هست میبینید، هرچ کنید آخرین باید باشه، رادیو تلسکوپ فرستادم اونجا، نمیدونم. رادیو تلسکوپ کارش فرق میکنه با تلسکوپ عدسی دار. تلسکوپ عدسی دار ویژواله، یعنی شما میشینید پشتش نگاه میکنی اینها، و هابل که فرستادن البته خیلی خیلی سافیستیکیتد هست، یک برمد میچرخه، چندین سال رفت به آسمانی که عدسی هاش هم یکم خراب بود رفتن تنظیم کردن. اما رادیو تلسکوپ در واقع کاری که دانشمندان اروپا کردن تمامه، این اخه این بلک هوله، اون رادیو تلسکوپ مثل آنتن میمونه، مگر اینکه نگرفته باشین، مثل که نگرفتین باری، مثل آنتن میمونه، آنتنی هست که در بخش چیز الکترومگنتیک این فرکانسی های رادیو رو میگیره و اینا رو همه هم متصل کردن و با اتصال اینها در 6-7 نقطه جهان توانستن بدن به یک سوپر کامپیوتر و در اونجا بتوانن این تصویر رو که تصویر لطفا نشون بدین، تصویر جدید رو که فریروز، بله این تصویر رو از فاصله 5 بیلیون ضرب در 5 بیلیون یعنی 25 رو میذاریم و 18 تا صفر هم میذاریم کیلومتر از این حفره سیاه بگیرم. اجازه بدید توضیح بدم خدمت شما که وقتی که بیگ بنگ شده به حدود 14 بیلیون سال پیش یک انفجار عظیم بوده و خدمت شما بگم که نخستین چیزهایی که به وجود آمدن عرض می کنم که هیدروژن بوده، یک کمی لیتیوم و یکی دو عنصر دیگه بودن به مقدار کم و جهان امروز هم بیشتر از 90% هیدروژنه. هیدروژن و وقتی که توده های هیدروژن به هم پیچید و گازها و گرد و خاک هوایی همه اینها نبولا میگن، اینها این بر اثر دنسیتی خارق العاده زیاد و تمایل این ذرات که به مرکز بخوان برن و ساییدگی اینها، حرارت به وجهی بالا میرفت و میرود. در جاهای ستاره ها دارن متولد میشن، تولد ستاره ها این گونه است که عرض میکنم، میرود که کوره اتمی روشن میشه. یعنی میزان حرارت چند میلیونی که هنوز روی زمین کسی نتوانسته است فیوژن رو به وجود بیاورد، یعنی کاری که در خورشید داره انجام میشه روی زمین انجام بشه، مشکل انرژی تا درجات بسیاری حل میشود. اونجا در به طور طبیعی در کوره اتمی خورشید عرض کنم که روشن میشه و اینها دو نوع ستاره به وجود میاد. ستاره های کوچک میدیوم سایز مثل ستاره خودمون که به حمدالله ولمنه عمر اینا خیلی طولانی است، و ستاره های عظیم 500 برابر خورشید ما، اینها درست میشن و فعل و انفعالات شروع میشه. این انرژی که به ما میرسد بر اثر در واقع فیوژن دو اتم هیدروژن هست و تبدیل اون به هیلیوم، بعد دوباره هیلیوم بر اثر فیوژن تبدیل میشه، اکسیژن ایجاد میکنه و مراتب بعدی و بعدی. و اگر که ستاره شروع کرد آهن تولید کردن، اونجا حکم اعدامش صادر شده. ستاره سیاره های بزرگ، خورشید های عظیم، اینها در واقع عمرشان کوتاه هست. وقت تمومه، گفتن که وقت تمام است متاسفانه، ما باید بحث رو رها کنیم، برمیگردیم به هفته آینده بخش دو از موضوع بلک هول. اما مهمترین مطلبی که فراموش نکنیم این است که ما 1400 سال در بلک هول اسلام و استبداد هستیم، باید یه چاره‌ای بگوییم، یه فکری باید به حال خودمان بکنیم. از سپهر عزیز سپاسگزارم، از شما هموطنان گرامی و محترم که توجه فرمودید بی‌اندازه سپاسگزارم. هفته بعدم در باب همین ساینس صحبت خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com